ایران زمین با نشر اقتصاد، ویژه برنامه شبکه رادیویی اقتصاد در ایام برگزاری 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران همراه شمایی. در همین لحظات نخست برنامه اگه بخوام توصیفی داشته باشم از حال و هوای 34مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب که از 20 اردیبهشت ماه در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه کار خودش رو آغاز کرده، بگم که حوالی ساعت 9:30 صبح بود که چراغ‌های روشنایی و پروژکتورهای نمایشگاه در سالن‌ها و شبستان‌ها روشن شد و درهای ورودی سالن‌ها برای بازدید عموم باز شد. از محل برگزاری مهمترین رویداد فرهنگی کشور در بهار کتاب و کتابخوانی همراه شما هستیم. در ویژه برنامه نشر اقتصاد بخشای مختلفی رو مهیا کردیم که تقدیم شما میکنیم. یکی از بخشایی که اگه همراه ما باشید در این ویژه برنامه میدونین که حتما خیلی مورد استقبال قرار میگیره و پوشش دهنده ی حال و هوا و کم و کیف نمایشگاه هست، گفتگویی که با ناشران و فعالان فرهنگی داریم. در این لحظه همراه هستیم با جناب آقای وحید بیابانی، ناشر و فعال فرهنگی که دعوت رادیو اقتصاد ویژه برنامه نشر اقتصاد رو پذیرفتن، در غرفه ما حضور پیدا کردن. خدمت شما عرض سلام و ادب دارم جناب آقای بیابانی.
سلام عرض شد خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. یه نگاه کلی داشته باشیم در ابتدا حال و هوای نمایشگاه رو در این روزهایی که سپری کردیم چگونه ارزیابی میکنین و اگه قیاسی باشه با سالها و دورهای گذشته؟
امسال نسبت به سال گذشته تغییر خاصی رو حس نمی کنم. فکر می کنم هم استقبال همون جوری ادامه داره و مردم در حال بازدید از غرفه های کتاب هستن.
بسیار عالی، با شما همراه باشیم و یه نگاهی داشته باشیم جناب آقای بیابانی. حضرت عالی که سالهاست فعالین در حوزه نشر و به عنوان یک فعال فرهنگی شناخته میشین و خیلی از نویسنده ها و کسانی که اهل قلم هستن به انتشارات شما مراجعه میکنن. رادیو اقتصاد هست و وضعیت اقتصادی رو بررسی بکنیم در حوزه صنعت نشر کشور در این سالها تا برسیم به امسالمون.
صنعت نشر به علت مشکلات اقتصادی که همکنون شاهدش هستیم دچار تغییر و تحولاتی شده، به خاطر حالا گرانی کاغذ مقوا و صنعت چاپ دچار گرانی کتاب ها شده.
بله،
متاسفانه هر روز شاهد این هستیم که قیمت کتاب ها افزایش پیدا میکنه و ثباتی رو در این زمینه نمیبینیم. و شما اگر کتابی رو برین از بازار مثلا اول ماه خرید کنید، ممکنه آخر ماه اون رو با یه قیمت دیگه
باشه.
ببینید.
بله،
این به این دلیل هستش که واقعا نمیشه با این تورمی که توی کاغذ و حالا صنعت چاپ به وجود اومده، ناشرا متاسفانه نمیتونن مثل گذشته قیمتی رو روی کتاب درج بکنن و پایبندش باشن، مثلا تا چند ماه یا یک سال اون کتاب رو مثلا بتونن
با عرضه همون قیمت ارائه بکنن.
متاسفانه مجبورن که برچسبایی رو درست کنن روی اون شناسنامه کتاب رو قسمت قیمت ها بچسبونن و خب مخاطب هر دفعه که میره کتاب رو تهیه کنه
با قیمتی متفاوت روبرو بشه،
مواجه میشه. خب یه خود آزاردهنده است.
درسته آقای بیابانی، فرمایش حضرت عالی رو ناشران دیگه، حتی خود نویسنده ها که باشون همراه بودیم هم صحه میذاشتن و تایید میکردن. بپرسم که از عواملی که اثرگذار هست بر این حوزه به چه مواردی میتونین اشاره داشته باشین؟ شاید موردی باشه که این سالها بیشتر باهاش روبرو هستیم، بود قبلتر هم شاید یک دهه پیش ولی خیلی کم. شاید اینطور که حضرت عالی کردین که مثلا ماهانه باید برچسب‌هایی باشه و قیمت جدیدی بر پشت جلد کتاب درج بشه، نباشه شاید فصلی یک بار، شش ماهی یک بار یا سالانه با نشر جدید کتاب با قیمت جدید روبرو می‌شدیم، ولی الان به فرموده شما ماه به ماه این اتفاق می‌افته. عواملش چیست؟
ببینید، قبلا یه سری کاغذهایی رو از طریق حالا وزارت ارشاد و این رو به ناشرا اختصاص میدادن، الان خب خیلی محدود شده و خیلی تعداد کم توزیع میشه و این خودش میتونه یکی از عوامل گرونی باشه. دومی صدمه ای که میخورن مخاطبین هستن که خب متاسفانه قیمت بالای کتاب باعث میشه که کتاب رو از سبد خریدشون حذف کنن.
بله.
و متاسفانه سرانه مطالعه در کشور کاهش پیدا میکنه و اگر میتونستن باز، یعنی نمیدونم حالا توان دولت چی هست که میتونستن همون یارانه کاغذ رو به صورت عادلانه بین ناشران توزیع بکنن و کاغذهایی با نرخ حالا پایین‌تر به ناشرا بدن، یه مقدار میتونست جلوی این رشد قیمت کتاب‌ها رو بگیره و طوری نشه که مثلا یه عده خاصی یا یه طبقه خاصی برن فقط سراغ مطالعه و حالا قشر ضعیف‌تر دیگه نتونن کتاب بخرن یا تهیه کنن یا بالاخره اینا تاثیر روی فرهنگ جامعه تاثیر میذاره. بله
بله، یکی از عوامل شاید همین بحث توزیع عادلانه یارانه کاغذ باشه. به عنوان ناشری که سابقه ای دارین در حوزه و صنعت نشر کشور، فکر می‌کنین چه عوامل دیگه‌ای اثرگذار باشه یا نه همین موردی که بهش اشاره کردین مهمترین، بزرگترین و بخش اعظمی از این مشکل رو پوشش میده؟
ببینید، بیشتر شاید بگم حالا 70-80% قیمت یک کتاب،
بله
خب قیمت تمام شده یک کتاب هزینه های تمام شده کاغذ و مقواش میشه، یعنی جنس مواد اولیه تولید کتاب بالاست.
درسته.
و خب سیستم پخش هم توی این زمینه تأثیر میذاره، باعث میشه که سیستم پخش کتاب هم باعث میشه قیمت کتاب یه مقدار افزایش بیشتری داشته باشه. من بله. پیشنهاد میکنم، البته پیشنهادیه، خودم دارم الان انجام میدم، به جای این که ما داخل کتاب قیمت بزنیم، میتونیم از بارکد یا QR کد استفاده کنیم که دوستان الان با یه گوشی هوشمند میتونن از اون کد عکس برداری کنن و قیمت روز کتاب رو ببینن که دیگه اون صحنه جالبی نیست که هی کتاب رو ورق بزنیم 3-4 تا برچسب توش خورده باشه، ظاهر کتاب رو زشت میکنه.
البته که در اصل ماجرا فرقی نمیکنه، فقط همون بحث آره. زیباییش این بالا رفتن ماهانه
بله اون تأثیری نداره. من اون ولی خب بیشتر در کنترل هستش. ایشالا به جایی برسیم که
بله.
یه ثبات خوبی ایجاد بشه تو زمینه حالا مواد اولیه تولید کتاب و حالا اون صنعت چاپ، که ما بتونیم قیمت کتاب رو مثل سالیان گذشته هیچ وقت دیگه روش برچسب نزنیم و هیچ وقت افزایش قیمت ندیم.
تشکر میکنم از جناب آقای وحید بیابانی، ناشر و فعال فرهنگی که با ما همراه بودن. حضور شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و ویژه برنامه نشر اقتصاد عرض بکنم که در استدیوی محیطی رادیو اقتصاد صدای ما رو میشنوین و بین المللی کتاب شاهد هستیم و تشکر ویژه باید داشته باشم از همکارانم در بخش فنی و همینطور سختی فعالیت صدا برداران حوزه صدا که باعث میشن فضای نمایشگاهی و صدا دای ما رسا و شفاف به گوش شما برسه. بشنویم بخش دیگه ای رو در ویژه برنامه نشر اقتصاد، بخش پشت جلد رو.
دیروز به شکل عجیب و غریبی یهویی سرما خوردم و در بستر بیماری همراه با آبریزش به ریزش بورس فکر میکردم و میگفتم ای کاش برای اون ریزش هم یه قرصی بود که جلوشو میگرفت. یه هایی یکی از دوستام در زد، به سختی در رو باز کردم، تا اومد دید من سرما خوردم یه هایی گفت این جمله رو 3 بار تکرار کن و بلند شو و بدو، و اون جمله هم این بود: من سرما نخوردم، من سرما نخوردم، من سرما نخوردم. گفتم آقا این حرفا چیه؟ من سرما خوردم، آبریزش بینی دارم، بدن درد دارم، تب دارم و خلاصه باید این دوره 3 روزش تموم بشه تا خوب بشم. همین. دوستم گفتش که نه، من اخیراً 6 تا کتاب انگیزشی خوندم و فهمیدم که با جملات انگیزشی میشه هر چیزی رو دوا و درمان کرد. منم فهمیدم که منظورش از کتابای انگیزشی همین کتابای روانشناسی زرد که این روزا تو بازار کتاب زیاده. بعدش دوستم گفتش که شما با جملات میتونی انرژی مثبت به خودت بدی و خودت رو خوب کنی و در کنار این مسئله تو تاریکی تمرکز کنی و بعد فرض کنی که شمشیر دستت گرفتی و با ویروس های داخل بدنت داری میجنگی. بعد بلند بلند بعد بگی که من میتونم، من میتونم، من میتونم. گفتم آقا این حرفا چیه؟ دکتر گفته باید دو سه روز دورش بگذره تا خوب بشی، همین؟ دوستم گفت نه خیر، اصلا اینطور نیست، با جملات انگیزشی میشه هر بیماری کبد، ریه، شش، مری، همه چی رو درمان کرد. بعدش ایشون گفتش که من با همین جملات انگیزشی که تو کتابا خوندم به زودی خونه دارم میشم. در همین حین تلفنش زنگ زد، صاحب خونش بود. گفتش که به خاطر ندادن اجاره اسباب اساسیاش رو ریخته کف خیابون. دوباره دوستم خواست کم نیاره، گفتش من با همین جملات انگیزشی بهترین زندگی مشترکو دارم. تو همین حین دوباره تلفنش زنگ خورد، این بار خانومش بود. خانومش گفت درخواست طلاق دادم و مهریه‌ام هم گذاشتم اجرا. منم پیش خودم گفتم خدا بگم چیکار کنه اون کسایی که همینطوری به صورت فله‌ای و بی حساب کتاب این کتابای انگیزشی رو ترجمه میکنن و میدن تو بازار. تهش هم هیچی به هیچی. خلاصه دوستم در حالی که داشت میگفت تو میتونی، تو میتونی، به خاطر فکر کردن به میزان مهریه خانومش سکته کرد و در همونجا جان به جان آفرین تسلیم کرد. و من دوباره به این فکر میکردم که اگر یه زمانی خواستم این روزا برم نمایشگاه کتاب، واقعا هر کتابی رو تو حوزه روانشناسی و انگیزشی نخرم، بلکه قبلش یکم درباره نویسنده کتاب و محتواش تحقیق کنم. و الا که نباید فریب عناوینی مثل میلیاردر شدن در دو روز و زندگی مشترک خوب در پنج روز و اینا رو خورد. اینطور کتابا از روانشناسی زردم دیگه گذشته، معلوم نیست اسمش چیه.
متشکرم از همراهیتون با نشر اقتصاد. بخش پشت جلد یکی از بخش‌های تشکیل دهنده ویژه برنامه ما هست که تقدیم حضورتون شد. اگه از این لحظه با ما همراه شدین، بگم که این ویژه برنامه رو از محل برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 34مین دوره در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه شنونده هستید. میهمانان و بازدید کنندگان ویژه‌ای هم از اقصا نقاط کشور در این نمایشگاه حضور دارند. جا داره که اشاره بکنم به بازدید فرمانده کل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دریادار امیر شهرام ایرانی، که بازدیدی داشتن از مجموعه نمایشگاهی. تعامل شما شنونده های عزیز برنامه نشر اقتصاد رو هم میطلبیم. شما هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 با ما همراه باشید، معرفی کتاب داشته باشین، خاصه کتاب های اقتصادی رو که در این چند وقت اخیر در سال جدید خوندین رو میتونید معرفی بکنید، حتما با نام خودتون در برنامه معرفی خواهیم داشت. وقتی که صحبت از صنعت نشر در کشورمون میشه، نیاز هست تا دو بال این صنعت توامان حرکت داشته باشن، هم بخش فرهنگی هم بخش اقتصادی، تا تعالی و پیشرفت رو در این صنعت بیش از گذشته شاهد باشیم. خب خدمت شما شنونده های عزیز عرض بکنم که همکار گزارشگرمون در رادیو اقتصاد، سرکار خانم نعمت‌زاده، در سالن های مختلف حضور پیدا میکنن، بخش های گزارشی رو آماده میکنن. یکی از این بخش های گزارشی الان آماده است که تقدیم حضورتون میکنیم.
سی چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه در محل مصلی تهران آغاز به کار کرده. به فرصت مناسبی هست برای دوستداران کتاب و علاقه به مطالعه که در این مکان کتاب‌هایی که بهشون علاقه‌مند هستن یا نیازشون هست رو با قیمت مناسب و در یک فضای آرام و امن تهیه کنن. در بین تمام غرفه‌هایی که الان اینجا حضور دارن یک غرفه به نام مشاوره کتاب هست که من دیدم عزیزانی که به این غرفه مراجعه میکنن اطلاعات اولیه راجع به کتابی که دوستش دارن بخوننش رو اینجا پیدا میکنن. میخوام صحبت کنم با عزیزی که داخل این غرفه هستن ببینیم داستان مشاوره کتاب و غرفه‌ای که با این نام در بخش‌های مختلف این نمایشگاه حضور داره چه هست. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
خسته نباشید.
زنده باشید. متشکرم. مشاوره کتاب داستانش چی هست در 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران؟
بله، این تر حالا تقریبا چند سالی برگزار میشه، چند تا غرفه اختصاص داده میشه به تحت عنوان مشاوره کتاب، یه سری و در حوزه‌های مختلف این مشورت انجام میشه، در حوزه‌های تخصصی تر مثل فلسفه، جامعه شناسی و علوم اجتماعی، روانشناسی و مشاوره، ادبیات و حوزه‌هایی از این قبیل. یک سری از مخاطبین نمایشگاه کتاب خب همیشه با یک لیست آماده‌ای و آشنایی دقیقی از کتاب‌ها میان که اینها احتمالاً خیلی نیاز به مشاوره ندارن و با پیدا کردن انتشارات لازم میرن سراغ کتابشون میخرن.
بله.
اما یه عده‌ای از مخاطبین هستن که کتابشون رو دقیق نمیدونن، یعنی یه عده‌ای هستن که فقط اومدن آشنا بشن با فضای کتاب و احتمالاً حتی نقطه شروع کتاب خوندنشون بوده، یا یه عده‌ای بوده که احتمالاً 4-5 تا کتابی اتفاقی خوندن و خوششون اومده
مثلا از یک نویسنده خاص،
از یک نویسنده یه موضوع خاصی، مثلا 2 تا کتاب روانشناسی موفقیت خوندن و احتمالاً علاقمند شدن که ادامه بدن این راهو. اما خب در بین این همه کتاب و این همه انتشارات سردرگم میشن. معمولا مراجعه میکنم و میگم ما این چند تا کتابو خوندیم، حالا برای ادامه دادن این راه چه چیزی، یا برای خوندن کتابهای خوب روانشناسی چه انتشاراتی رو پیشنهاد میکنید. مواردی از این قبیل معمولا مراجعه میکنن تا حالا با کمک شناختی که از مخاطب حاصل میشه و گفتگویی که رخ میده کتابهای مناسب رو پیشنهاد میکنه.
برای همه سنین مشاوره وجود داره، کودک تا میانسال؟
بله، بسته به حوزه تخصصی بله شامل هم، مثلا اگه ادبیات باشه قطعا هم نوجوان شامل میشه، تا مثلا احتمالا فلسفه خب مخاطبین خاصتری داره.
بله درست. شما در چه حوزه مشاوره میدید؟
روانشناسی.
بسیار خب، من ببینم این دوستان عزیز حالا مشاوره میخوان، یعنی که اینجا توقف کردین. روز شما بخیر باشه خانم. سلام.
سلام.
زنده باشید. چند سالتون هست و برای خرید چه کتابی اومدید عزیزم؟
خب من 18 سالمه و این لیستم حدود 2-3 ماه دارم تدارک می‌بینم و خیلی تحقیق کردم و با کلی پرسوجو نوشتن قیمت و دونه دونه این ناشره اومدم که دقیق برم همه‌شون رو پیدا کنم.
کتابا در چه حوزه‌ای هست عزیزم؟
اکثرشون تو حوزه ادبی و فلسفه قرار
دارن. چه تحصیلیتون چی هست؟
من دارم ریاضی می‌خونم توی دبیرستان.
مندیتون فلسفه و؟
بله فلسفه و ادبیات بیشتر دوست دارم.
فکر میکنید غرفه ای مثل این غرفه که مشاوره میدم به دوستان چقدر میتونه کمک کنه به کسی که تازه میخواد در یک حوزه ای کتاب های خوب رو پیدا کنه و بخونه؟
راستش خیلی زیاد، چون مثلا من همین کتابا رو مثلا از معلم ادبیات هاینم خیلی پرسوجو زیاد کردم و ممکنه مثلا همه آدما این آدمو نداشته باشن، این مول مثلا آدم خاص که مثلا توی رشته خاص تخصص داره که ازش مثلا بپرسن. من چون از بچگی میام نمایشگاه مثلا میدونم که موقع اومدن بعد مثلا تحقیقات خودم انجام بدم، ولی همه از بچگی نیومدن و مثلا واقعا ممکنه اولین بارشون که باشه بیان اینجا.
بله.
خب خیلی انتقابا زیادن، واسه همین این حرفی به نظر من حالا نظر شخص من که میتونه خیلی کمک کنه، حالا به من هم نکنه به خیلی هم.
بسیار عالی، واقعا آره اتفاق خوبیه اگر همه بتونن از مشاوران کتاب که در نمایشگاه حضور دارن استفاده کنن که بهترین کتاب‌های اون حوزه‌ای که علاقمندش هستن رو تهیه کنن، احتمالاً اتفاق خوبی این نمایشگاه خواهد بود. خانم امیدوارم که همه این لیست رو بتونید داستانی و با قیمت مناسب تهیه کنید.
دستتون درد نکنه.
زنده باشید عزیزم. جناب از شما هم متشکرم، اگر چیزی باقی مونده در خدمتتونم.
سلامت باشید.
نه نکنید، دستتون خسته نباشید. متشکرم.
سپاس از همکار گزارشگرمون خانم نعمت‌زاده که این بخش رو تقدیم حضورتون کردن. همراهید با نشر اقتصاد، ویژه برنامه شبکه رادیویی اقتصاد در ایام برگزاری 34مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که میتونید بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز شنونده این برنامه باشید. اما حضورتون عرض بکنم که یکی دیگه از بخش‌های تشکیل دهنده نشر اقتصاد بخش معرفی کتاب هست، اون هم کتاب‌های اقتصادی که حتما تأثیرگذار خواهد بود بر روی کسب و کار شما، فعالیت شما، خاصه اگر از اهالی صنعت هستین. بنگاه اقتصادی رو داریم، این بخش رو هم بشنوید.
با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز، من شقایق کردی هستم از 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. امروز میخوام یک کتاب رو به شما عزیزان معرفی کنم تحت عنوان تاریخ عقاید اقتصادی که توسط آقای یدالله دادگر در 328 صفحه نوشته شده. تاریخ چاپش سال 92 هست. این کتاب رو به دو صورت فیزیکی و دیجیتالی با مراجعه به نشانی کتاب نقطه IR میتونید اون رو تهیه کنید. حالا با هم میریم و بخشی از کتاب رو برای شما عزیزان میخونیم. تاریخ عقاید اقتصادی تبیین و تحلیل تحولات این موضوع است از آغاز تمدن بشری تا کنون. این رشته در واقع چکیده آراء مکاتب و صاحب نظران اقتصادی درباره عقاید انسان و رفتار وی نسبت به امور تولید، توزیع، مصرف و سایر فعالیت‌های اقتصادی است. اصولاً پرداختن به تاریخ هر علم در کنار بررسی عقاید مربوط به آن جایگاه ویژه‌ای دارد. تاریخ عقاید اقتصادی افزون بر یافته‌های نظری با توصیه‌های سیاست‌گذاری بسیاری که به محققان و دولت مردان می‌کند، به درک دقیق‌تر علم اقتصاد کمک می‌کند. تبیین تاریخی یک فکر اقتصادی، لوازم جامعه شناختی و مبانی فلسفی آن و ریشه‌یابی روند موفقیت یا علم موفقیت اقتصادی آن در چارچوب وظایف این درس و این کتاب است. ممنون از توجه شما عزیزان. خدا نگهدار.
متشکرم از همراهیتون با رادیو اقتصاد و ویژه برنامه نشر اقتصاد. این بخشم تقدیم حضورتون شد و آشنا شدیم با یک کتاب اقتصادی. یه سری هم بزنم به پیامکایی که ارسال کردید به سامانه پیام کوتاه 30036 37. دوست عزیزی آقای اسدنژاد برامون نوشتن که کتاب کجرفتاری، داستان شکلگیری اقتصاد رفتاری، نوشته ریچارد تیلور رو حتما شنونده های رادیو اقتصاد و فعالان اقتصادی مطالعه بکنن. متشکرم. شما هم میتونید کتاب‌های اقتصادی رو معرفی بکنید، حتما نام و نام خانوادگی خودتون رو هم قید بفرمایید. لحظات پایانی برنامه امروزمون هست. سپاسگزارم که تا پایان همراه بودید با نشر اقتصاد. روزهای آینده هم در همین زمان همراه این برنامه باشید از رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. بدرود، خدا نگهدار.
ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. از پخش رادیو اقتصاد با شما هستیم. لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق تهران در ساعت 12:01 خواهد بود. انشاءالله با شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید به استقبال اذان خواهیم رفت. همراه هم خواهیم شنید آیات 1-11 سوره قاف با صدای قاری عبدالباسط عبدالصمد. التماس دعا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال
اذان ظهر به افق تهران، مؤذن کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله
اشهد ان لا